سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز یک شنبه 11 آذر ماه هست و با یه لایو دیگه در خدمتتونیم. چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و کپشن رو بزنیم و بریم. خب خیلی خوش اومدید.
داشت تا چند ثانیه دیگه میخوایم در مورد بلاکچین و رمزارز و صرافی رمزارز و ماینینگ و اینها صحبت کنیم. آقای پنجتن سلام.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه.
مرسی، سلام،
عرض ادب.
قربون شما. شما یه سلامی با مخاطبان بکنید تا من کپشن رو بزنم و شروع کنم.
خواهش می‌کنم. عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین و همراهان گرانقدر. خوش آمدگویی میگم و از آرش عزیز سپاسگزاری میکنم بابت این دعوتی که به عمل آورد. امیدوارم که لایو مؤثر، کارآمد و مفیدی رو با مخاطبین عزیز و گرانقدر داشته باشیم.
ان شاءالله همینطوره. خیلی ممنونم، ببخشید یه دو سه دقیقه دیر شد. ما از اونورم یک ساعت رو داریم دیگه، یعنی تا 8 دو سه دقیقه هستیم و قرار هست گپ بزنیم. مهمانمون آرمان پنجتن، هم بنیانگذار و مدیر عامل ویستو و صرافی رمزارز ویتپکس، که حتما صحبت می‌کنیم که موضوع چیه و اصلا چه خبر هست. آرمان جان یکی دو دقیقه دیگه من کامنتارم می‌بندم که راحت تصویر تو رو داشته باشیم. دوباره یه رو با آخر کامنتار رو باز می‌کنیم، اگر دوستان سوالی داشتن حتما میتونن مطرح بکنن. خب آرمان پنجتن، اول بریم سراغ خیلی سریع با مسیر زندگی و تحصیلی و کاری آشنا بشیم. متولد کی و کجا هستید شما؟
خواهش میکنم. من متولد 67م و به دلایلی در بوشهر به دنیا آمدم. دوباره بلافاصله برگشتم تهران. در واقع زاده بوشهر هستم.
ماموریت شاید پدر بود؟
نه، زادگاه مادرم و خانواده مادری بوشهر هستش و بلافاصله باز برگشتم تهران و استارت زندگیمو از تهران شروع کردم.
خیلی عالی. و در چه سطح خانواده‌ای به دنیا آمدید؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
کاملا متوسط بود. پدر من خب حسابدار، لیسانس حسابداری، مادر منم در حوزه ریاضی فیزیک، فوق دیپلم دانشگاه شریف و پدرم دانشگاه آزاد. خب پدرم تو حوزه حسابداری و مالی کار میکرد و عرضم به خدمت حتی خانواده متوسط بود و منم تک پسر تا تک فرزند تا 15 سالگی و بسیار شر و شیطون و دیگه حواسم.
الان یه خواهر یا برادر دارید؟
یه خواهر، بله یه خواهر 18 ساله دارم و به حال دنیای
درسخون بودی شما؟
اصلا علاقه هم نداشتم. اصلا ماهیت درس رو هیچ وقت من درک نکردم. اصلا کتابایی که به ما میدادن و این فرمولایی که به ما میدادن همیشه مقاومت میکردم. گفتم برای چی باید مثلا این فرمولا رو من حفظ کنم؟ کاربردش چیه؟ چرا باید اینو مثلا یاد بگیرم؟ چه اتفاقی قرار رو بیفته بعده؟ چون خیلی کنجکاو بودم، خیلی ماجراجو بودم، بعد همیشه علت یه چیزی برام مشخص میشد تا برم سراغش و متوجهش بشم و همیشه دوست داشتم چیزایی که خارج از درس رو بخونم. مثلا مجله های دنیای کامپیوتر رو من یادم از سن 12 13 سالگی همینجوری از دکه ها میگرفتم. دنیای شبکه، دنیای کامپیوتر و عشقم اونا بودش. حتی میرفتم مجله انگلیسی رو پیدا میکردم، اونا رو ترجمه میکردم و میخوندم. این لذتش از من برای من درس بیشتر بود.
عالی. و تو دبیرستان چه رشته خوندی شما؟
دبیرستان رشته خوبی انتخاب کردم و رشته PLC خوندم، پروگرامبل لاجیک کنترل، کنترل کننده صنعتی و در واقع اتوماسیون صنعتی یاد گرفتم، ترکیب دیجیتال، الکترونیک و کامپیوتر. و همونجا باعث شد که من خیلی جدی‌تر عاشق کامپیوتر بشم، عاشق الکترونیک بشم و اون
این
دوران
خیلی میشد یا نه؟
کار دانش میشد. دقیقاً سال اولی بود که رشته کار دانش اومد وارد ایران شده بود. اصلا موضوعش و مبحثش برای رشته PLC هم جزو جدیدترین رشته ها بود. من همیشه میگم یه داستانی هم که دارم، هر چیزی که جدیدتر بود و میرفتم سراغش و ریسک پذیریم از همون بچگی بالا بود و اتفاقای جدید دوست داشتم تجربه کنم و تجربه خیلی خوبی بود PLC و منو اصلا با دنیای آینده آشنا کرد، با دنیای روباتیک آشنا کرد و جذابیتش به اونجا رسید که دانشگاه و رشته و کارم هم در آینده همین شد.
آها، کنکور چیکار کردی و دانشگاه؟
کنکور طبق معمول چون درس نمیخوندم قبول نمیشدم. سال دوم قبول شدم و رشته IT قبول شدم. IT گرایش تجارت الکترونیک ای کامرس و بین تمام رشته ها اینم باز رشته ای کامرس هم رشته شاخه جدیدی بود برای سال 82-83 شاخه جدیدی بود ای کامرس که وارد دانشگاه شده بود. کاردانیمو شروع کردم و همونجا هم فضای کاری و بیزینسی هم استارت خورد و
اولین کار اون موقع بود.
بله اولین کارم اون موقع بود و ربطی هم به بیزینس آیتی نداشت. یه جورای حوزه دیتا مرتبط بود. من بدونی که پدر مادرم بدونن با وجودی که مشکل مالی هم نداشتم و پورتوجیبی هم از پدر مادرم میگرفتم تو سن 17-18 سالگی خودجوش روزنامه گرفتم رفتم دیدم یه آگهی مخابرات گفته کارگزار اطلاعات میخواد برای 18-80 و از این لباسای خبرنگاری تنم کردم و رفتم کارگزار اطلاعات شدم. دونه دونه مغازه ها میرفتم بازاریابی میکردم و برام خیلی جذاب بود.
یه جوری گفتی کارگزار اطلاعات میکنم وزارت اطلاعات روزنامه اطلاعات.
نه کارگزار اطلاعات 1880 بودش اون موقع 118 بروز شده بود، یعنی 118 پلاس میشد تقریبا که هر کسی مثلا میگفت من میخوام مثلا لپتاپ بخرم بهترین لپتاپای اون منطقه رو معرفی میکردن و همچی اطلاعات. ولی خب خیلی سخت بود اونم چون فرهنگسازی نشده بود و تر شکست خورده بودش.
آها خب خیلی هم جالب. بعد بیم جلوتر درست تو کجا ادامه دادید؟
من درسم و بعد از کاردانی خب همزمان که کاردانی میخوندم دوره های حرفه‌ای برنامه نویسی فنی حرفه‌ای هم میرفتم و دوره پیشرفته برنامه نویسی رو رفتم، توسعه دهنده وب رو رفتم، هم مقدماتی هم پیشرفته شو رفتم و هم تو همان زبانم هم ادامه میدادم تا کارشناسی که رشته مترجمی زبان رو امتحان قبول شدم و کارشناسی با رشته مترجمی زبان بود. ولی خب همزمان دورهای مختلفی مثل MBA و DBA و رشته های مرتبط با IT هر چیزی که برگزار میشد و سعی میکردم بتونم یاد بگیرم و شرکت کنم. بعد از اینکه از مخابرات یک 3-4 ماه فعالیت کردم اومدم بیرون، یک در واقع میشه گفتش که دبیرخانه‌ای بود که کارش برگزاری همایش‌های آموزشی بود، اونجا من عضو دبیرخونه شدم. بعد از اونم اولین بار سال 85 از مدیر گروهمون کمک گرفتم، سرکار خانم محسنی که همیشه هم ازش ممنونم بابت این اتفاقی که رقم زد، برنامه نویس حرفه‌ای رو هم معرفی کرد و یه جوین ونچر بین من و یه برنامه نویس خوب انجام شد به نام آقای موسوی و شرکت ورجوند رو ما در سال 85 تأسیس کردیم بدون اینکه من سربازی داشته باشم و لیسانس داشته باشم.
کارش چی بود ورجوند؟
ورجوند کارش تخصصا ایشاب بودش. اون زمان خب ما یادمه که باز ایران بودش، سایت ایشاب دات آیا رو بودش و باز ایران بودش که مثل اکسل اومده و دایرکتوری کرده و محصولات رو و ما می‌خواستیم فراتر از این بریم جلو، یه چیزی مثل دیجیکالای الان رو می‌خواستیم طراحی کنیم. منتها خیلی خیلی اذیت شدیم چون نه چیزی به نام پرداخت آنلاین وجود داشت، نه چیزی به نام نماد اعتماد وجود داشت. مجبور بودیم فروشگاه آنلاین ولی با اوردر آفلاین رو جلو ببریم که اتفاق خوبی بود. بعد از اون رفتیم سراغ نرم افزارهای مدیریتی CRM، نرم افزارهای BPMS بیزنس پروسس منیجمنت، سراغ نرم افزار نگهداری تعمیرات رفتیم طراحی کردیم. مخاطبمون هم وزارت ارشاد بودش، وزارت
نفت و بی تو بی و بی تو جی بود،
بی تو بی، بی تو جی و بی تو سی. و خوبیش این بود که ما دیگه کلا وارد پروگرامینگ شدیم، یعنی کار ما این بود که به عنوان یک کارشناس نرم افزار بریم تو سازمان ها و مجموعه ها تحلیل و آنالیز و فرآیندکاوی بکنیم و کارمون این باشه که برای اون سازمان نرم افزار اختصاصی خودش رو طراحی کنیم. این تا سال 91 جلو رفت. بعد بیزینس های مقداری گسترده شد، آقای موسوی رفت سراغ نرم افزار پزشکی که شرکت آریا شکل گرفت و منم شرکت رایانش پردازش آرمان که تعاونی تولیدی توزیعی بود و ثبت کردم در سال 91.
اسم خودت بود؟
دقیقا اون کلن دیگه خودم بودم و شریک نداشتم، ولی در این حال ارتباطم با تمام همکارا و شرکای تجاری نگه داشتم.
آرمان همینجا نگه داری؟ اون مجموعه قبلی چی شد؟ شکست خورد؟ جمعش کردید؟
نه به پروژه خب شرکت های اون موقع اگه یادتون باشه 3 ساله تعریف می شده، شاید الان هم همینجوری باشه. بعد از 3 سال دیدیم کار اونقدر گسترده شده. خب من اهداف من کارآفرینی بودش، آنترپرنورشیپ بودش و اهداف خب آقای موسوی توسعه نرم افزار بود. دیدیم بهتره که 2 تا ماهیت حقوقی باشه که بتونیم مدیریت بهتری روی فرآیندها و محتوا انجام بدیم، که ورجوند رو فریز کردیم و 2 تا شرکت از دلش بیرون اومد که یکیش همین شرکت خودم بود و شرکت دوم آریا بودش.
خب بعد این مجموعه خودتو از اول که راه انداختی هدف چی بود؟ یعنی می‌خواستی به کجا برسی؟ هولدینگ می‌خواست بشه؟ می‌خواست یه مجموعه خاصی فعالیت بکنه؟
سال 91 من با بخش تعاون آشنا شدم، با وزارت تعاون و اتاق تعاون آشنا شدم. تو چند تا از جلسات و همشیهاشون ما دعوت شدیم به عنوان کارشناس آیتی و مشاوره آیتی. بعد دیدم ضعف زیادی تو بخش تعاونه. ما الان صد اون زمان 180 هزار تا اتحادیه و تعاونی بودش، از تامین کننده، تولید کننده تا توزیع کننده. من دیدم یک این شبکه تعاون یه نقص زیادی داره. مثلا اگه ما میگیم اتاق تعاون مسئولیتش اینه که به تعاونیا کمک کنه، آموزش بده و این شبکه رو بینشون ایجاد کنه، بی تو بی ایجاد کنه، در واقع هیچ این مشکلات رقم نمیخورد. مثلا یه شرکت تولید کننده مشکل تامین جنس داشت، یک توزیع کننده مشکل تامین داشت و صادر کننده مشکل مشاوره داشت و مشکلات آموزشی داشت و مشکلات حقوقی داشت. بعد از 6 ماه که من مجموعه تعاون و بخش تعاون آنالیز کردم، همزمانم شرکت تعاونیمو داشتم ثبت می‌کردم، دیدم که بهترین کار اینه که از خود وزارت تعاون شروع کنم و شبکه‌ای رو طراحی کردم به نام شبکه تجاری تعاون، CBN Cooperative Business Network، که کار این شبکه این بود که یک در واقع ترکیبی از دیجیکالا، لینکدین و فیسبوک بود که هر تعاونی یه پیج اختصاصی داشت، از طریق این پیج میتونست کل ماهیت شرکتش رو معرفی کنه، فروشگاه اینترنتش رو داخلش بیاره بالا و از طریق نرم افزارهای مدیریتی، حسابداری و مالی که ما معرفی کرده بودیم بتونه کل امورات شرکتش رو به صورت کلود و به صورت SaaS که تازه اون موقع وارد در واقع کشور شده بحث SaaS بتونه در واقع یک شبکه متمرکز مدیریتی رو ایجاد کنه و یه شبکه‌ای هم ایجاد کنه که بتونه با تمام تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دیگه ارتباط برقرار کنه و این شبکه بتونه به توسعه کسب و کارشون کمک کنه. در این حال مشاوره آنلاین و آموزش آنلاین که رسالت اتاق تعاون هم هست رو بتونه به صورت مکانیزه انجام بده. خب خدا رو شکر تر مورد استقبال قرار گرفت، در سال 93 تر افتتاح شد به صورت پایلوت در مشهد، چون زمان ما به خاطر مهاجرت کاری پدرم در مشهد زندگی می‌کردیم. تر اونجا پایلوت افتتاح شد با آقای دکتر فیروز آبادی و آقای کلانتری، آقای دکتر کلانتری و خانم ملابردی. تر افتتاح شد، تر برتر سال شد، ما هم تعاونی برتر سال شدیم و از اونجا بود که شبکه بیزینسی ما با کسب و کارها، با کارخانجات توسعه پیدا کرد. کارمون هم این بود که آرش جان بریم با کارخونه ها، کارخونه هایی که تو تعاونی هن، بریم بازدید کنیم با تیمای کارشناسی که پیدا کرده بودیم تو همین شبکه کارشناسا. میرفتیم بازدید میکردیم از کارخونه ها، هر کی به فراخور دانش و علم خودش میومد سلوشن میداد به اون کارخونه و چکیده اینا از طریق شبکه تجاری تعاون ابلاغ میشد به اتحادیه و تعاونی.
آها آها، خیلی با دولتی‌ها به نظر در واقع گره خورده این قضیه، درسته؟
من آها اینو خوب شد اشاره کردی. من جالبه با وجودی که میتونستم از ارتباطات دیگه استفاده کنم.
آره، چون اسمی که آوردی فیروز آبادی و ملاوردی و اینا همه دولتی هم دیگه.
من یه آدم خیلی سمجی هم، یعنی زنده که عاشق روابط عمومی و پابلیک ریلیشن هستم، از بچگی اصلا مطالعه میکردم و علاقه بود داشتم به پابلیک ریلیشن. تمام صفر تا صد ارتباطاتم با سماجت، با پیگیری تو رفتن همایشا، رویدادها، اتاق فکرها من تونستم به دست بیارم، چون نقش مشاور داشتم بعد مجری داشتم. اینکه مشاور بودم تونستم خیلی با سازمان‌ها ارتباط برقرار کنم و خدا رو شکر به خاطر اون قدرت روابط عمومی کمترینی که در خودم احساس می‌کردم، میتونستم اگه وارد سازمانی می‌شدم با تمام ارکان اون سازمان ارتباط برقرار کنم. حتی زمان خدمت که من تو ارتش خدمت کردم، تو صداد فرماندهی، بیشتر با مقامات بالا سعی کردم خودم رو کانکت کنم و بیشتر اونا با من دوست بودن و اتفاقی که رقم زد، من خیلی ارتباطات تجاری حتی تونستم تا زمان خدمت هم ایجاد کنم، ولی درآمد من زمان خدمت از خارج از خدمتم بیشتر شده بود با توجه به ارتباطاتی که ایجاد کرده بودم. این تا سال 95 بود.
سربازیه رو رفتی دیگه؟
بله، سعی کردم دیگه، این بالاخره یه چیزی که باید انجام میشد، چون اهداف من اهداف خارج از ایران بودش و دوست داشتم که فرایند کسب و کار و دانشم رو فرامرزی کنم و لازم بود که این قضیه رو به اتمام برسونم و جلو ببرم.
خب 95 چه اتفاقی افتاد؟
سال 95 من با بحث خب بلاکچین آشنا بودم، بیتکوین رو از سالها قبل شنیده بودم، ولی دیدم که خیلی جدی داره وارد میشه. با تکنولوژی بلاکچین آشنا شدم، با تکنولوژی کریپتوکارنسی ها و رمزارزها آشنا شدم، هم بیتکوین و خودمون.
اول ما کجا بود؟ یعنی دوستان بودن، مقاله، فیلم، نمیدونم، چون همایش هم که نبود. من یادم به همایشی که مثلا برگزار شد 96 بود که مثلا BTC Day بود برگزار شد، اون موقع زیاد زیرزمینی بود بیشتر.
سال 95 فکر کنم اول 95 که شما هم مجریش بودی، همایش تجارت
مهر 95 بود. آره
یه همونجه آره که مال کارین، شرکت کارین بود بکنم.
آها من اولی بار شما اونجا دیدم.
آره اونجا زیارتتون کردم و با هم آشنا شدیم.
آقای بابک بهبودی فکر کنم بود و سخنرانم بود.
دقیقا یکی از سخنران آقای دکتر بابک بهبودی بودش.
آن جرقش اونجا خورد.
دیگه دیدم الان وقتشه، دیدم الان این فرهنگه وارد شده، ترجمه شده و دفینیشنش ترجمه شده و میشه اینو به عنوان یک کسب و کار روش حساب باز کرد. بعد از اون حدود 6 ماه آرندی کردم، بهترین کارشناسای حوزه آیتی، شبکه، نرم افزار و سخت افزار هم سعی کردم باشون اتاق فکر تشکیل بدم به مدت 6 ماه و بعد از اون رسیدیم به استارتاپ ویستو که در دل مجموعه و در قلب مجموعه که قلب تپنده شرکت هم ویستو هستش. بالاخره استارتاپ ویستو رو ایجاد کرده بعد از 10 سال فعالیت کالی.
خیلی خوبه. آرمان اگه بخوای ویستو رو به زبان ساده بگی به مخاطب چیه، چیکار میکنه، چی میگی؟
ویستو خیلی ساده بخوام خدمت مخاطبین گرانقدر عرض کنم، لابراتوار تخصصی بلاکچین و رمزارزها هستش. کارش اینه که یه چرخه کامل خدمات بلاکچین و رمزارزها و ماینینگ رو ارائه میکنه. خیلی خلاصه بهتون عرض کنم، ما اولین کاری که تو ویستو کردیم، حالا بعدم نیست بگم که چون تقریبا خب سر فرصت نشد شاید جایی بگم آرش جان این موضوع رو جالبه، من از هیچ ارگان و سازمانی نتونستم اعتبارات بگیرم یا انقدر دیدم فرایندش طولانی و مستهلک هستش دیگه تقریبا قطع امید کرده بودم از نهادهای مالی. و جالبه بهتون عرض کنم کارمند من که در واقع تازه وارد شرکت من شده بود اومد سرمایه گذاری کردم توی این پروژه، به علاوهی که براشون ایجاد شده بود برای بلاکچین و رمزارزها، و باورتون نمیشه با سرمایه داخلی اعضای داخلی خودم من این استارتاپ رو شروع کردم که سرکار خانم الیاسی که هم اونر و هم کوفاندر مجموعه هستن و عضو هیئت مدیره شدن، الان از سمت کارمندی عضو هیئت مدیره هستن و جز صاحبین و مالکین مجموعه هستن. و این سرمایه گذاری باورتون نمیشه انقدر برای من جذاب بود که از دل مجموعه هم ایجاد شده و درون زایی ایجاد شده. تمام کسب و کارهای دیگه‌مو دپارتمان نرم افزارا رو برون سپاری کردم، بحث نگهداری پشتیبانیش رو تمرکز ددیکیتم رو گذاشتم روی ویستو و با توجه به مطالعاتی هم که آرشون انجام دادیم احساس کردیم که دهه 20 تا 30 دهه اقتدار بلاکچین در جهان هستش. یعنی هر چقدر که دنیا توسط اینترنت متحول شد، سه برابر اون بلاکچین موج ایجاد کرد. خیلی خلاصه بگم ما با ویستو چیکار کردیم آرش جان؟ تکنولوژی جدیدی بود، هنوز خیلی‌ها بلاکچین رو میگفتن بلاکچین، بیت کوین رو میگفتن بیت کوین، ملکه بیت ها، حتی مقامات و حتی تلویزیون. و کاری که کردم گفتم بهترین کاری که ما بیایم تیم تولید محتوا و آرندی تشکیل بدیم، اول بیایم تولید محتوا کنیم، اصلا بگیم این چیه، مبانیش چیه، از کجا اومده، چطور تلفظ میشه، از تکنولوژیش بیایم بگیم. یه تیم تولید محتوای خیلی حرفه‌ای داشت تشکیل دادیم. برای تولید محتواشم آرش دردسر خیلی زیاد داشتم، بهترین ترنسلیتورها رو سعی کردم پیدا کنم، ولی ماجرا اینجا بود که یک مترجم حرفه‌ای میگفت آقای آرمان این اصطلاحات بلاکچین و اینا رو کسی تو ایران بلد نیست. باورتون نمیشه آرش، نزدیک 6 ماه اومد معادل سازی میکردیم برای بیت کوین، برای مشتقاتش که اصلا این بخواد فارسی بشه چجوری فارسی میشه. و خدا رو شکر تونستیم یک دانشنامه ای از مقالات، اخبار و دنیای بلاکچین رو تونستیم ایجاد کنیم و توی سایت vistochain.com هستش این مقالات و تو سایت vistochain توی همین پیجی که الان آنلاین هستم مقالاتش رو به صورت هفتگی و روزانه ما ارائه کنیم. بعد از اون آرش جان گفتیم حالا که میخوایم این دیتا رو که جمع‌آوری کردیم، یه بیگ دیتا شده، میخوایم اینو به مخاطبینمون منتقل کنیم و از این مخاطبین بالقوه یه سری مشتریای بالفعلی رو ایجاد کنیم. آکادمی ویستو رو راه اندازی کردیم که کارش اینه که از 0 تا 100 بلاکچین، رمزارزها و ماینینگ رو میاد آموزش میده. تقریبا 6 دوره تا الان، حالا با احتساب دوره‌های آنلاینی که بوده، ما تا حالا آکادمی ویستو رو برگزار کردیم. اولین دوره‌اش فکر کنم سال اوایل سال 97 این دوره برگزار شد و
دو ساله بود.
دقیقاً 2 سال این ایجاد شد و تجربه خیلی خوبی بودش. خیلی سخت بود، اول با شبکه‌های هرمی اشتباه می‌گرفتن، اصلا میگفتن این سیستم‌های هرمی هستش، سیستم‌های کلاهبرداری اعتبارش کجاست، اعتمادش کجاست. خیلی خیلی سختی کشیدیم برای فرهنگ سازی و اینکه بتونیم مخاطبانمون رو آگاه کنیم از این تکنولوژی و فناوری.
دقیقاً. خب بعد در واقع شما صرافی رمزارز ویتبکس رو هم در راه انداختید. خیلی ها، حالا من دیروز امروز پستشو گذاشتم، گفتن که مگه مجوز میدم برای صرافی رمزارز. یکم در مورد این برامون بگو که این صرافی چی جوریه و کارش چیه، چیکار میکنه؟
خب صرافی رمزارز که تقریبا از سال 97 دیگه خیلی جدی وارد ایران شد، یکی دو تا سایت وارد شدن، نه همچنان مجوزی هنوز براش تعریف نشده، ولی مخالفتی هم باش نمیشه. ما سال 98 بهمن 98 افتتاحیه صرافیمون بود توی رویداد جشنواره یلدای کارآفرینی، اونجا رسما از صرافیمون رونمایی کردیم. و صرافی رمزارز ویتمکس کارش تسهیلگری ارزی، یعنی هر کارخونه داری، هر مدیری، هر سازمان و شرکتی که کارش جابجایی پول نیاز داره و حجم بالا چه حجم پایین، این صرافی رمز کشینه با کریپتوکارنسی و رمز ارز پول رو میاد جابجا میکنه. مهم نیست پول فیات، پول کریپتوکارنسی بیت کوین هستش، ما کارمون تبدیل این و تسهیلگری این به هر جای دنیا هستیم. هر کسی که مشکل نقل و انتقالات مالی به هر جای دنیا داره، با طریق رمزارز ما براش انجام میدیم و کار تبدیلش انجام میدیم، کار تریدش هم ما با توسط تیم تریدر انجام میدیم و حتی آموزش هم میدیم.
آره، این فکر کنم خیلی به درد دولت هم میخوره به خاطر این تحریم ها و اینها. آیا پیشنهادی داشتید یا خودتون کاری کردید یا نه نگران هستید برای جابجایی پول نفت؟ حتی الان خود دیدی به چه مشکلاتی ما نفت رو فرستادیم ونزوئلا. فکر میکنی میتونه این سیستم کمک بکنه یا نه دولت هنوز روی این قضیه نیومده یا میترسه یا اعتماد نداره یا قضیه دیگه؟
خوشبختانه دولت کاملا این قضیه رو درک کرده. میگم ما سختی های خیلی زیادی کشیدیم، اول پارسال بود که اگه یاد باشه آرششون اصلا میمدن این فارمای ماینینگ رو جمع میکردن، یه مدتی اصلا ممنوع شده بود که من تیر ما هم یک برنامه داشتم تو برنامه طولو با میزبانی شما، اونجا حتی گله کردم، گفتم این فناوری داره ارزاوری داره میکنه، اشتغال زایی داره میکنه، کسب و کارو داره از رکود داره بیرون میاره، خواهش میکنم توجه کنین به این تکنولوژی بلاکچین. و خدا رو شکر ماها که این صدای اعتراضمون به گوش دولت رسید، دولت خب اومد روی این قضیه کار کرد. آقای آذری جهرومی از اولین کسایی بودن که از سال 96 اصلا توی همایشا و رویدادهاشون این پروژه رو، این تکنولوژی بلاکچین رو در واقع تبلیغ میکردن و تایید کردن. بعد از اونم که دولت وارد این قضیه شد که تا سرآمدش نشستی بود که تو شرق آسیا بود که آقای روحانی داشتن با کشورهای اسلامی فکر کنم، که اونجا گفتن کشورهای اسلامی بهتره یه رمزارز واحدی ایجاد کنن که دیگه ما از وابستگی دلار بیرون بیایم و بتونیم با رمز ارز واحد تبادلاتمون رو انجام بدیم. دولت داره این کار رو انجام میده، تبادلاتش رو داره با رمز ارز انجام میده، بانک‌ها دارن وارد این قضیه میشن، آرشجان داکیومنت‌ها اسنادشون و مکاتباتشون دارن رو بستر بلاکچین میارن. فناوری ماینینگ که پارسال خیلی دردسر براش ایجاد شده بود تو تیر ماه، توی مهر ماه قوانینش اومد، شورای عالی فضای مجازی که آقای فیروزآبادی که الان تغییر سمت پیدا کردن بهش در واقع شورای عالی فضای مجازی، اون زمان خب زمان سال 93 سمتشون معاون وزیر تو وزارت تعاون بودش، الان ایشون مجوزاشو میدن. مثلا من الان برق و زمین دارم، میخوام دستگاه بخرم فارم ایجاد کنم، که حالا ما یکی از دپارتمانمون دپارتمان ماینینگه که میتونیم به مخاطبینمون تو این قضیه کمک کنیم. میرن شرکت برق اعلام میکنن، تعرفه براشون تعیین میشه و شورای عالی فضای مجازی هم مجوزشو صادر میکنه. تعرفش تعرفه عادلانه ای نیستش.
آره خیلی هم گفتن نمیارزه ماینینگ دیگه، حالا بذار گرونه به نظر
تو الان. اگه تعرفه مثلا کیلوواتی 70 تومن بودش، خب الان به 900 تومن افزایش پیدا کرده و اصلا توجیه نداره. آره اصلا توجیه نداره و خیلی از این سرمایه گذارا، آرشون سرمایه ها از ایران خارج شد، خیلی ها که اومده بودن ایران شده بود بهشت ماینرای جهان. سرمایه گذاری
الان میگن گرجستان مثلا اینکه خوبه،
گرجستان خیلی خوبه، ازبکستان خوبه و کشورهای حوزه قفقاز و در واقع کشور کنفدراسیون روسیه خیلی الان به این قضیه خوب دارن کار میکنن، ترکمنستان داره خوب کار میکنه. بیشتر سرمایه گذار آرش چون خروج سرمایه داشتیم، سرمایه
و به نظر تو که ضربه بدی زد به ایران دیگه، درسته؟
خیلی بد بود. ما تو شرایطی که تحریم هستیم، شرایطی که گردش مالیمون GDP مون به مشکل خورده، کسب و کار توی رکود خالص به سر میبره و در واقع یک ناامیدی توی قشر فارغ التحصیلان الان تو بحث کسب و کار وجود داره، عوضی که حمایت بشه از این کسب و کارهای مولد ارزاور و اشتغالزا، ببخشید اینجوری دارن آسیب میزنن و زخمیش میکنن. اول که میان ببخشید این فضا رو به وجود میارن، جمع کردن نزدیک 10 تا فرم اومدن اینجوری جمع کردن، مردم مثلا ترسیدن، فوبیا گرفتن. آرشون از تیر ماه که از خرداد که این اتفاق افتاد پارسال تا شهریور کل کسب و کار شرکت های ماینری مختل شده بود، اصلا دیگه فروش نداشتن، مردم میترسیدن خرید کنن و اولا خیلی از دستگاه تو انبار دپو شد، خیلیاش اوت دیت شد، دیگه سرمایه ها سوخت از بین رفت و اون بی‌اعتمادی که به وجود اومد و اون تعرفه‌ای که در نهایت دولت تصویب کرد باعث شد سیل عظیمی از سرمایه گذارهایی که از چین اومده بودن، از کشورهای دیگه اومده بودن، از ایران خارج بشن، سرمایه گذاری هم داخلی هم خارج بشن و برن سراغ کشورهای حوزه قفقاز و کفدراسیون روسیه، که متاسفانه اتفاق خیلی بدی بود. امیدوارم آرشون یه خبری هم من در مورد صرافی ها شنیدم که قراره تا 3 ماه دیگه که قوانینشو بانک مرکزی میخواد بده که صرافی های سنتی هم بیان مالیات بدن، یعنی میخواد مالیات تعریف کنن برای صرافی های رمزرز مثل آمریکا. امیدوارم اونجا باز دوباره این اتفاق نیفته. الان خبراش اومد که میخواد یه سری قوانین تعریف کنن، امیدوارم یه تعریف های عادلانه تعریف کنن برای ماهایی که شرکت آیتی هستیم، شرکت دانش بنیان هستیم، مجوز راحت تر صادر بشه، نه اینکه بگن فقط صرافی ها میتونن مجوزشو بگیرن، چون این قضیه نباید با فرایند صرافی های سنتی مقایسه کرد. این یک دانش، یک تکنولوژی، یک سیستم دانش بنیان هستش، باید یه اعتبارات و یه امکاناتی هم برای ماها در نظر بگیرن که ما بتونیم راحت وارد این فضای کسب و کار بشیم. ماها که پرچم این بیزینس و این تکنولوژی ها جز اولین ها بودیم، واقعا نباید این اتفاق برای امثال ماها و استارتاپ ما، که خیلی یه نمونه آخرش که چند روز هم از بحثش دوباره شده همین سهیل شهیدی خودمون که داره. چقدر اذیت شد توی ایران و چقدر اذیت شد باز الان تو خارج از کشور، که باز اینجا هم ولش کردن، نه اون بر الان کسی به دادش میرسه، نه این بر پسر به این خوبی، به این با استعدادی که جز اولین ها بود که بس
کسب و کارها کمک کرد، خیلی به افراد کمک کرد، به فریلنسرها که پولاشونو بیارن داخل ایران.
و امیدوارم که شرایطش زودتر درست بشه، پسر بسیار خوب و با استعداد و با ظرفیتی بودش و هستش و امیدوارم زودتر شرایطش استیبل بشه و برگرده به ایران. اینا گنجینه اطلاعات و تکنولوژی ایران هستن و حیفه که اینجور افراد بخوان به این شکل از بین برن و به هر حال امیدوارم که شرایطش به شرایط عادی برگرده. از این ضربه ها ما هم خوردیم، ما راشون در جریان هستی، پارسال از این ضربه ها زیاد خوردیم.
آره صحبت میکنیم. من اتفاقا داشتم مرور میکردم آخرین لایو سهیل 2-3 روز قبل از دستگیریش در لندن با من بود که دوباره اون رو تو کانالمون گذاشتیم و دوستانی که ندیدن میتونن ببینن چقدر امیدواری به آینده هست. حتی میگه مقصد بعدی من آمریکا، سالی خوب متاسفانه به دلیل دور زدن تحریم ها، خب به هر حال یک پیمنت بیسترو میدونید دیگه، خود یک سامانه ای بود که خب ممکن بود یه سری مشتری داشته باشن که تحریم ها رو دور بزنن. حالا بحث سویل رو حتما باید خیلی مفصل تر بریم و قطعا.
یعنی من آرمان که وارد اولین بار من آرمان والد هم توی صرافی پیمنت 24 ایجاد کردم، تمام ترانزکشن ها تا 3 ماه اولی که وارد تکنولوژی با پیمنت 24 انجام دادم. سهیل شهیدی به خیلی از کسب و کارا کمک کرد. من اون لایو رو دیدم و دیدم چقدر توش از لندن، از کشور لندن تعریف میکرد که همون کشور رو من اون ضربه رو بهش زد و الان هم که استرداد شده به آمریکا و امیدوارم فقط یک کمکی بهش برسه.
آره اونطوری. خدمتت بگم که ما همیشه مهمونام میپرسیم، تقریبا ما از الان 32 دقیقه هم زمان داریم، یه رو دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم. آمان اگه به گذشته برگردی و بتونی بخشی از زندگی تو تغییر بدی، کدام بخش رو فکر میکنی؟ بخوای آندو کنی یا تجربه ناموفقی بوده؟ میتونه مثلا یه بخشی باشه، میتونه نه یه کاری باشه، مثلا دوستی با بعضی از افراد، نمیدونم چیه به نظرت اون تجربه ناموفقت؟
آرشون من اعتقاد دارم که خب بله، اگه بخوام یه کلیناپ کنم، شاید بخوام خیلی از اتفاقا رو بخوام ریموف کنم از زندگیم، شاید خیلی هم بهم آسیب زده، بهم ضربه زده و منو زخمی کرده، ولی وقتی که میبینم به بعدش نگاه میکنم، میبینم همون ضربه و همون آسیبه منو درخشانتر کرد، منو قدرتمندتر کرد، منو هوشیارتر کرد برای قدم‌های بعدی. اینکه قدم‌های بعدیمو چجوری بردارم و استراتژی ادامه مسیر منو تعیین کرد. اگر این شکست‌های زیاد من نبود، من تبدیل به یه آدم شکست‌ناپذیر نمی‌شدم. من تبدیل به یه آدمی نشدم که بعد از این همه شکست و ضربه‌ای که مخصوصا پارسال از یه رویدادمون خوردیم، دوباره بخوام دوباره بیام بالا و ادامه بدم. نه تنها دفتر من از بین نره و شرکتم، برای که دفترم رو گسترده کردم و توسعه دادم و به لطف حالا میگم حمایتی که از همکاران من و دوستان من بودش و همراهی دوستان، شبکه ارتباطی ما هیچ وقت قطع نکردم آرشان. تو هر شکستی، تو هر ضربه‌ای که خوردم سعی کردم ارتباطامو حفظ کنم و توسعه ارتباطات باعث شد که من دوباره احیا بشم، دوباره برگردم به حالت عادی. به نظر من شکست اتفاقا لازمه، اینکه حتی شما بخواید تجربه دیگران هم استفاده کنی، باز اینکه خود تجربه کنی فضاش خیلی فرق داره. بهتره که آدم از مشاوران، از کارشناسان، از مشاوران قوی استفاده کنه تو هر کسب و کاری. حالا اگه مخاطبین ما الان در حال راه اندازی کسب و کاری هستن، پیشنهاد میکنم حتما از مشاوره های قوی استفاده کنن، از کارشناس های با هویت. حتی اگه میخوان تو حوزه بلاکچین و رمزارزا بیان، از شرکت های مستند استفاده کنن. حالا خوب شد من یادم اومد تو این قضیه بگم که خیلی الان دارن از اسم بیت کوین، از اسم اسمارت کانترکت، قراردادهای هوشمند دارن سوء استفاده میکنن. شبکه های هرمی و پانزی و دابل وی و بردن بالا، اصلا سراغ این سیستما نرید. این سیستما همش کلاهبرداریه و به اسم بیت کوین. اگه 10 سال پیش بیت کوین خریده بودین الان میلیاردر شده بودین. اصلا این کلمه رو شنیدین بدونین داره یک اتفاق بدی میفته. سراغ این جریان های هیجانی نرید. استارتاپ هایی که حالا تو هر حوزه ای میخوان وارد بشن، هیجانی رفتار نکنید، شتاب زده وارد نکنید. مدیریت مالی، من اگه برگردم به 10 سال پیش، اگه بخوام یه اتفاق خوبی رو برای خودم رقم بزنم، اصلا ابتدا یاد میگیرم چجوری مدیریت مالی کنم، یاد میگیرم چجوری در واقع سبد مالیمو درست کنم، یاد میگیرم با قوانین مالی و مالیاتی خودم رو اول آشنا میکنم، بعد میرم کسب و کارم رو اندازی میکنم. اگه بخوام برگردم به قبل، این یک چیزی بود که حالا تجربه شد برای من و پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد وارد کسب و کار بشه، اول قدرت مالی و هوش مالی خودش رو ببره بالا، بعد بره سراغ هوش تجاری خودش، بیزینس اینتلیجنس خودش رو ببره بالا، بعد بره سراغ مارکتینگ و طراحی محصول و تدوین محصول. اول خودش رو قوی کنه، مدیریت داخلی خودش رو، بعد بره در واقع سراغ اینکه یک مجموعه رو بخواد مدیریت کنه.
بسیاری. و نقاط عطف زندگیتون کجا میدونی؟ حالا زندگی کاری، تحصیلی یا زندگی شخصی؟
نقاط عطف زندگیم که خیلی هم برای من جذاب بود، این بود که بدون خودجوش رفتم سراغ کسب و کار. از 18 سالگی یه ریسکی رو قبول کردم و بدون که نیاز مالی داشته باشم رفتم، پاچه‌هامو دادم بالا، از رودخونه رد شدم و با دنیای کسب و کار آشنا شدم. یکی اونجا بود که شروع کسب و کارم تو اون سن کم بود. قسمت دوم این بود که من تو سن فکر کنم 21 سالگی بود شرکتمو ثبت کردم، 20 سالگی یا 21 سالگی بود که شرکتمو ثبت کردم، سهامی خاص بود. اون موقع میگفتن تو نمیتونی، تو باید لیسانس داشته باشی، تو باید سربازی رفته باشی، ولی با ارتباطات و روابط عمومی و پیگیری و ارتقای طرح همون ایشاپی که داشتم، تونستم که تاییدیه پارک فناوری رو بگیرم و شرکتمو ایجاد کنم. اونجا خیلی اتفاقای جذابی برام افتاد. تو اون سن کم تونستم جایگاهی خیلی خوبی پیدا کنم و قسمت بعدی هم ورود به دانشگاه بود که بلوغ ارتباطی منو تغییر داد و نگرش در واقع ارتباط با مخاطب خودم رو تغییر داد و دیپلماسی رفتاری منو به بلوغ رسوند. فضای آکادمی و فضای دانشگاه برعکسی که آرام آرشون همه میگن دانشگاه برای ما سودی نداشت، منفعت نداشت، فکر میکنن چون تو دل اون قضیه بودن فکر کنم فایده ای نداشته، چون دنبال اون خروجی مالی هستن. دانشگاه به آدم بلوغ رفتاری میده، بلوغ اجتماعی میده، نگرش میده، میدونه چجوری با چه دکترینی رفتار کنی، با چه استانداردی باید با مخاطبت ارتباط برقرار کنی. خیلی نخبه، برنامه نویس های خیلی خوبی هستن، شبکه کارهای خیلی خوبی هستن، ولی دو دقیقه میخوای باهاشون صحبت کنی، من خودم میخوام برنامه نویس استخدام کنم، گرافیس استخدام کنم، اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، نمیتونه تعامل برقرار کنه. چرا؟ چون از 16 سالگی 17 سالگی رفته وارد این بیزینس شده، چون 14 ساله هستش و برنامه نویس حرفه‌ای دیگه میگه من بعد چرا برم دانشگاه، چرا برم دانش خودم رو توسعه بدم، که این آسیب میزنه به عنوان کسی که میخواد وارد کسب و کار بشه. تعاملات اجتماعی و روابط عمومی تو هر چیز خیلی مهم هستش.
مهارت های فنی در واقع مهارت های نرم و همینطور مذاکره و اینها رو منظور اینه که قوی کنن.
احسن، دقیقاً تکنیک های مذاکره، نگوشیشن رو خودش افزایش بده، بادی لنگویج و خیلی از مسائل دیگه. بعد از اون نقطه عطف بعدی من خدمت سربازی بودش که
جالبه نقطه عطف بده.
آره چرا؟ چون اینکه من خب آدمی بودم که خیلی سوپر اکتیو بودم، خیلی دوست داشتم شاخه‌های مختلفی برای بیزینسم داشته باشم. اومده بودم شرکتمو چند شاخه کرده بودم، هلدینگ توریش کرده بودم، در صورتی که خب سرمایه آنچنانی نداشتم و بعد از سربازی من شدم یه آدم تارگت محور، فهمیدم که باید تمرکز کنم، تمرکز گرایی رو توی بیزینس خودم یاد گرفتم و تونستم بفهمم که الان دیگه وقت پرسونال برندینگه، الان دیگه وقت اینه که من یه محصولی رو بیام برند کنم، یه برندینگی برای خودم انجام بدم، از این حالت جزیره‌ای بیام بیرون. و بعد از مزایای سربازی بود که من تونستم در واقع تمرکز گرایی کنم و بیزینسمو به یک مسیر مشخص با یه هدف، ویژن و میشن مشخص جلو ببرم. این قسمت آخرش بود که برای من خیلی جذاب بود. نقطه عطفای شخصی هم داشتم، حالا هر کسی داره دیگه، از نظر ارتباطی و دوستی با دنیای اطراف خودش، با بیزینس، با افراد، با فعالان حوزه کسب و کار، که اونم تقریبا هر کسی تجربهشو داشته و اونم 100% تاثیرگذار توی فرایندهای زندگی هستش.
بله دقیقا. اما پارسال خب رویدادی بود که منم در واقع همکاری داشتم و اینها به نام میتپکس، که تقریبا میشه گفت که بار اول فکر میکنم اون مکانی که بود یه مقدار مشکل داشت، البته در اوج این بود که به رویدادهای اینطوری معمولا مجوز نمیدادن، و بعدی هم تو هتل اسپیناس پالاس بود که با توجه اینکه همه سخنران ها بودن، شرکت کننده ها بودن، ولی مثل اینکه اون مجوز اصلی رو هنوز دریافت نکردن و متاسفانه رویداد به صورت دیگه برگزار شد و حالا خیلی ها رو شاید بعدشون هم برگردوندید. و چی شد اصلا سرانجام میتپکس؟ چون من خودم هم در واقع سر اون قضیه خب به هر حال چون همکاری داشتم یه مقدار ناراحت شده بودم و اینها، ولی میدونم که مشکل اصلی مشکل مجوز مثل اینکه برگزاری بود.
خب تجربه میتپکس هم برای من خیلی واقعا عجیب بودش، تقریبا چندین سال منو پیر کرد. ولی خب خیلی حساب کتاب منو با خیلی چیزا تغییر داد. عرضم به خدمتتون این که خب من از اونجایی که آدم آینده نگری هستم، تقریبا از برج یک بود که با شما آشنا شدم که ارتباط برقرار کردم، گفتم آرش من میخوام یه همایشی بزنم بعد از این همه سال که حالا فعالیت کردم و اینا، میخوام این محصول و این استارتاپمو در واقع میخوام معرفی کنم و میخوام از طریق اون یک محتوای علمی و دانش بنیانی رو در واقع به منصه ظهور برسونم و کسب و کارم از این طریق برند کنم. خیلی زودتر از اینکه هر کسی میره سراغ ایجاد همایش، من تقریبا 3 ماه زودتر اومدم که استراکچر این همایش رو خوب بچینیم و ساختار این همایش رو خوب بشینیم که خدای نکرده همایش با اختلال مواجه نشه. متاسفانه خب همایش اولمون که سالن اولش توی وزارت کشور بودش، حالا نمیدونم تا چقدر میتونم اینجا بگم یه سری مسئله.
آره نه بگید الان. آره. مشکلاتی که بوده به هر حال.
آره. خب وزارت کشور
خیلی کوتاه بگید که برسیم سوال دیگه هم سریع جواب بدیم.
چند دقیقه داریم الان؟
ما الان تا اینکه کامنت ها رو باز کنیم 6 دقیقه، ولی 6-7 دقیقه، ولی تا آخرش حدودا 23 دقیقه.
خیلی خلاصه بگم، خب هم وزارت کشور در واقع 2-3 روز که مونده اشاره کرد که آره مجوز اماکن نیازه برای همچین چیزی، در صورتی که خیلی از همکاران ما تو همین اکوسیستم بلاکچین سالها که یعنی در واقع 2 سال که وارد این بیزینس شده بودم، دیدم که میذارن این همایش و این رویداد رو میذارن و نیاز به هیچ مجوزی هم ندارن. و حالا اسمن نمیارم هیچی کسایی این کار رو کردن، چون شاید ضد تبلیغ باشه یا حالا هر چیزی. من این فرایند رو که دیدم خب تکنولوژی جدیدی، اصلا مجوزی براش تعریف نشده، ولی خب در این حال یه فناوری تایید شده هستش. 2-3 روز که مونده فهمیدیم که وزارت کشور که خودش در واقع متولیه و اماکن و در واقع اماکن رو سپورت میکنه و مجوزا رو به اماکن تاییدیهاشو میده، خود وزارت کشور در واقع حالا به هر طریقی این قضیه جلوش گرفته شد و انجام نشد. و خب اونجا یک اولین ضربه رو من خوردم. بعد از اون بلافاصله رفتیم سراغ سالونی که دولتی نباشه، خصوصی باشه، که دیگه اون فضای دولتی روش حاکم نشه. همایش بعدی خوردش به فضای محرم و اربعین، یعنی ما زمانی که انتخاب کردیم هتل اسپیناس پالاس رو بلافاصله ناممون رو زدیم دادیم به اماکن که گفتیم آقا ما از حالا دیگه میخوایم مجوز اماکن رو بگیم که اتفاق بعدی نیفته. بلافاصله که یه اتفاقای سیاسی هم تو اون زمان داشت میافتاد، اکثر در واقع مدیران و در واقع کسانی که توی اماکن فعالیت داشتن توی مراسم اربعین بودن و کسی که میخواست امضا کنه نبودش، اون سرهنگی که قرار بود امضا کنه نبودش. به ما گفتن آقا 2 هفته دیگه بیاین و نامنگاری و مخاطباتتون انجام بشه، که ما خوردیم به همایش جی تکس دبی که ما بله. از قبل روش برنامه‌ریزی داشتیم، روش سناریو داشتیم برای توسعه کسب و کارمون، و در واقع ما کاری که کردیم تا روز آخر وایسادیم، مدیران نیامده بودن، کسایی که برای امضا می‌کردن حضور نداشتن، تا دو روز مونده به همایش که ما در اماکن باز دوباره رفتیم گفتیم آقا ما دو روز مونده مجوز زودتر به ما بدین، و باز دوباره نبودن تا یه روز که مونده به ما گفتن آقا شما فردا قبل از اینکه همایشتون برگزار بشه ساعت 7 صبح بیان که تا 9 صبح ما برگر رو به شما بدیم که بدیم به هتل اسپیناس و کارتون انجام بشه. اصولا هم اینجوریه که یه همایش که میخواد برگزار شه اگر به حالت پندینگ دریافت مجوز باشه که خود استاد این قضیه هستی، تا ساعت 10 معمولا اجازه برگزاری میدن که تا ساعت 10 دیگه کارهای اداریش انجام بشه. بله. متاسفانه اونجا هم حالا به یه دلایلی که ما نم متوجه نشدیم، هنوزم من نمیدونم، امیدوارم که یک نفر بیاد از اون سازمان به من پاسخ بده، ما نه مشکل حقوقی داشتیم، نه سابقه حقوقی، نه سابقه مالی، نه سابقه بانکی، سوء سابقه ای داشتیم توی چوزه، و با این وجود اون فردی که به نمایندگی از ما رفته بود اونجا نتونست مجوز رو بگیره، در حالی که تو همون هفته وزارت ارتباطات و چند تا ارگان دیگه و چند تا اکسلریتور دیگه، شتاب دهنده دیگه تونسته بودن مشابه این همایشا رو برگزار کنن، و من هنوز منتظر پاسخ هستم که یعنی دارم پیگیری میکنم، مباحث حقوقیش هم دارم پیگیری میکنم، چون ضرر و زیان زیادی بودش و ضربه زیادی بود، گرچه من جبران کردم تو همون همایش، من جبران ضرر زیان مالیشو انجام دادم، بعد از اون ارتباطات خیلی جذاب و بهتری برای من ایجاد شد، ولی فشاری که اون روز به من اومد از نظر روحی و فکری و به همه دوستان از جمله شما و همکاران اجازه نمیده که بخوام ساده ازش بگذرم، ولی چیزی که درس گرفتم ازش این که به هیچ عنوان دیگه فرایندی که دولتی طور باشه رو من واردش نمیشم که نیاز باشه یک دولت بخواد روش نظر بده، و کاملا دیگه فضامو فضای خصوصی کردم و حتی افتتاحیه ها من دیگه به صورت درون سازمانی انجام میدم و دوره ها و در واقع سناریوهامون رو به صورت خصوصی انجام میدیم. اتفاق بهتری که خیلی بعدش افتاد آرش جان، من دیگه نگاهم رفت به بازارهای خارجی. بعد از دو ماه ما رفتیم دفتر گرجستان رو افتتاح کردیم و توی تفلیس ما دفترمون رو ایجاد کردیم و صرافیمون رو اونجا ایجاد کردیم و ماهیت استارتاپمون رو اونجا ایجاد کردیم. اتفاق خیلی خوب بود که شاید اگه میتپکس همه چیز خوب برگزار میشه من نگاهم به مسیرهای خارجی حالا نمیرفت، و خیلی فضای منو باز کرد، فضای کاریمو باز کرد، ارتباطات منو توسعه داد، و خیر و برکتش هم برای من بودش. در این حال که اذیت شدم، خیر و برکت خیلی زیادی داشت، اونم تجربه خیلی خوبی بود، و امیدوارم که ماها آرش جان، ماها که سراغ ایده های جدید میریم، سراغ تکنولوژی های جدید میریم، ماها اون ریسک کجاست؟ ریسک همون ترکشایی که اول اون تکنولوژی و اون فناوری به ما میخوره، ما هستیم که اون جاده رو میایم صاف میکنیم، اون ضربه ها و اون ترکش ها رو ما میخوریم، و بعد از اون مسیر برای دوستان دیگه و افراد دیگه باز میشه، و ولی خب حداقلش اینه که لذتش رو میبریم از اینکه ما با سماجت، با در واقع با اون پیگیری و اون در واقع اون ریسک پذیری که انجام میدیم، میفهمیم که آره ما جزء اولین کسایی بودیم که اومدیم مسیر رو باز کردیم، و اون لذت برای ماهایی که کارآفرینی با هیچ چیز قابل اندازه‌گیری نیستش.
بله بسیار عالی، مرسی. ما 2-3 دقیقه دیگه دوستان کامنت ها رو باز میکنیم. یه بار دیگه هم میگم مهمونمون آرمان پنجتنه که هم بنیانگذار و مدیر عامل ویستو هست و همینطور صرافی رمزارز ویتپکس در واقع. اما آرمان بخوایم در واقع اشاره کنیم، کرونا چه تأثیری تو کسب و کار شما داشت؟ آیا نزول داشتید یا صعود داشتید؟ چند درصد حدودا؟
کرونا هم میتونست به ما ضربه خیلی زیادی بزنه، و ما اومدیم از حالا با بحث استبیلیوتی که تو مجموعه ایجاد کردیم، جلسات اتاق فکری که داشتیم، اومدیم تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم، و اومدیم گفتیم خب الان کاربرای آنلاین آمارشون 2 برابر شده و مخاطبین ما اکثرا رو فضای آنلاین هستن، کاری که کردیم توسعه محتوامون رو تو شبکه‌های مجازی افزایش دادیم، رویدادها و آکادمی‌هامون رو اومدیم آنلاین کردیم، و جالب بود که خیلی خیلی به ما بیشتر کمک کردیم قضیه، و اینکه ما تونستیم فضامون رو آنلاین و ریموت کنیم، دیدیم که هزینه هامون هم خیلی کاهش پیدا کرده، و دیدیم که با هزینه کمتر هم میشه مخاطب جذب کرد از طریق فضای مجازی و از طریق فضاهای وب، با اون شبکه سازی که انجام دادیم، با اون استمرار رویدادها، ما تقریبا 6 تا لایو 20 لایو برگزار کردیم از طریق مجموعه خودمون در حوزه بلاکچین، در حوزه ماینینگ، در حوزه رمزارزها، در حوزه ترید، و این قضیه باعث شد که ما به یک مخاطب جامعه مخاطبی خیلی خوب برسیم و در این حال خب چرا یه سری قسمتامون رو فریز کرد، مثل نقل و انتقالات، خرید و فروشامون، بخش ماینینگمون رو خیلی فریز کرد، خرید و فروشاشو، ولی صرافیمون رو سعی کردیم از این فرصت استفاده کنیم، دو سه ورژن آپگریدش کردیم، ایرادا باگاشو گرفتیم و اتفاق خوبی بود، یعنی نتیجهش برای ما خوب بود و فهمیدیم که بلاکچین چقدر قدرتمنده، چون بیش از 50 60 تا پروژه و ایده رو بستر بلاکچین برای کرونا به وجود اومد، همون سیستم IoT که اومد برای بحث فاصله گذاری اجتماعی، بحث پرونده‌های پزشکی که برای بحث بیماران کرونا تعریف شد، یا استارتاپ بر بستر بلاکچین تعریف شد. تو حوزه پزشکی کلا بلاکچین خیلی صحبت زیادی داره و حرکت‌های بزرگی کرده.
بسیار عالی. ما یه ربع از الان وقت داریم دوستان، اگر سوالی، پیشنهادی، کامنتی، چیزی هست میتونید برام بنویسید تو این یک ربع. البته سوالات ما هنوز باقی مونده، با آرمان گپ می‌زنیم تا سوالات شما هم بیاد. میتونی در حوزه بگو
یه نکته هم عرض کنم. بعد از همایش میتسپیس هر کسی که ثبت نام کرده بود که به ما اطلاع داده بود، ما هزینه شو برگردوندیم. ضمن این که هزینه شو برگردوندیم، به صورت آنلاین مشاوره گذاشتیم براشون، به صورت حضوری خیلی هاشون اومدن، بهشون مشاوره دادیم، آموزش دادیم و تو تمام این لایف هایی که برگزار کردیم و وبینارهایی که برگزار کردیم به خاطر پوشش فضای میتبکس بود. ولی خب میتبکس برندش و ماهیتش که رسانه تخصصی بلاکچین هستش همچنان حضور داره و بعد از شرط کرونا انشالله اتفاقای بیشتری رو رقم خواهیم زد.
قطعا همینطوره. مرسی. خدمت بگم ما جی تکس هم همدیگر دیدیم. بزرگترین چیزی که تو جی تکس دیدی و لذت بردی چی بود؟
جی تکس چیزی بودش که فهمیدم کشوری که همسایه ما هستش میتونه میلیون ها کیلومتر از ما فاصله داشته باشه تو بحث فناوری و تکنولوژی، و وقتی وارد اون فضا شدم دیدم کشوری مثل امارات که اصلا خب تازه اصلا به یک کشور نوظهور تبدیل شده از نظر تکنولوژی و فناوری، از نظر ماها که حوزه آیتی هستیم، دیدیم که توی این همایش قسمت اعظمی از این همایش و قسمت اعظمی از این رویداد و از این اگزیبیشن مال بلاکچین بودش، مال فناوری های بلاکچین، استارتاپ های بلاکچین،
تو فیوچرز استارز. آره یه بخشی بود که اصلا بلاکچین بود دیگه، مشخص
دقیقا. و هر لحظه سخنران ها میومدن ایده هاشون رو میدادن، در واقع یه ورکشاپ های مختلف اونجا ایجاد شده بود و اکسلراتور های بزرگ اومده بودن، ACVC ها اونجا وارد شده بودن برای سرمایه گذاری که الان تو حوزه ایده های استارتاپی مبتنی بر بلاکچین، و ارتباطات خیلی زیادی هم اینجا. بعد جالب اینجا بود آرش جان، تکنولوژی بلاکچین برعکس خیلی از تکنولوژی دیگه که تو کشورهای توسعه یافته و جهان اول میاد، این تکنولوژی جالبه تو تمام کشورهای جهان دیستریبیوت شده، یعنی توزیع یافته است. مثل خود بلاکچین که اصلا یه دفتر کل توزیع یافته هستش، خود فناوریش هم تو تمام دنیا توسعه پیدا کرده و قائم به کشورهای در واقع توسعه یافته نیستش. این برای ما جذاب بود که تو اون همایش دیدیم و تو اون رویداد دیدیم از هر کشوری که حتی اسمش هم نشنیدی استارتاپ مبتنی بر بلاکچین هستش، و جذابیت این موضوع بود که داره عدالت تکنولوژی و عدالت مالی رو در دنیا نشون میده. من اینجا آرش الان دارم تو کامنت ها پای نتورک رو میبینم. عزیز من، پای نتورک کلاهبرداریه، سراغش نرید. پای نتورک اومده چند تا دیتا و مقالات آموزشی و از اسمارت کانترکت و اتریوم و بلاکچین و بیتکوین اومده کنارم اینتگریت کرده، گفته این وایت پیپر و پروپوزال ما هستش. خواهش مندم سراغ هیچ گونه سیستم در واقع پانزی و دابل وی فعلا نرید، چون الان اصلا داده فقط ازش سوء استفاده میشه. آره. قوانینش کامل بیاد سراغ این سیستم ها و این مدل ها نرید.
آره اتفاقا من میخواستم بپرسم که دیگه خودتون اشاره کردید، امیر اینو پرسیده بود و یکی از دوستانم الوند بهش گفته بود که کلاهبرداری به هر حال توی این حوزه خیلی باید مواظب باشید و از مشاورهای خوب استفاده بکنید. حتما سوالاتم میپرسم و سعی میکنیم سریعتر، فقط آرمان جان از اینجا سریعتر جواب بدی، خیلی ممنون میشم. 12 دقیقه زمان داریم. حسین گفته چطور میتونم وارد کسب و کار بلاکچین بشم؟
کسب و کار بلاکچین لازمش اینه که یا شما حوزه شبکه، کارشناس شبکه باشی، تو حوزه بیگ دیتا، تو حوزه دیتا ساینس تخصص داشته باشی، یا اگه پروگرامر هستی، برنامه نویس هستی، بری سراغ برنامه نویسی های نوظهور مثل روبی، مثل در واقع پایتون، و بری برنامه نویسی بلاکچین یاد بگیری. برنامه بلاکچین و بستر هایپرلژر چیزیه که بیشترین درآمد رو در آینده از آن برنامه نویسی بلاکچین خواهد بود در حوزه تکنولوژی و حوزه آی‌تی.
آره همین میخواستم بگم که خب شما هم حوزه‌های مختلفی کار میکنید، همین که دنیای بلاکچین خیلی گسترده است و یه شاخش رمزارزهاست و یه شاخش بیت کوین هستش، الان بچه‌ها کدوم شاخه بهتره برن؟ یعنی آیا برن آموزش، آیا برن ترید کنن، آیا برن ماینینگ کنن، آیا برن بلاکچین یاد بگیرن؟ چی الان خوبه بورسه و آینده؟
این دقیقاً خیلی خلاصه بخوام بگم به مدل رفتاری خود مخاطب برمیگرده. بعضیا فاینانشال دوست دارن میرن سراغ ترید، با بازارهای مالی آشنا هستن، علاقه‌مندن به خرید و فروش، به تریدینگ میرن، ترید یاد میگیرن. بعضیا نه، مدل رفتاریشون از دی آی اس سی بخوام بگیم اهل این اصلا پشت میز بشینن، فضای ساکت و آروم رو دوست دارن، آرندی رو دوست دارن، میرن برنامه‌نویس بلاکچین میشن. بعضیا نه، سیستم‌های صنعتی رو دوست دارن، سیستم‌های فکتوری رو دوست دارن، میرن سراغ ماینینگ، یاد میگیرن چجوری دستگاه ماینر رو تعمیر کنن، چجوری نصب کنن، اسمبل کنن و چجوری نگهداری تعمیرات این دستگاه رو انجام بدن. که این الان یک کسب و کاریه که کسایی که تو حوزه سخت افزار و تعمیرات سخت افزار کار می‌کنن، برید تعمیرات ماینینگ رو یاد بگیرید. خود ما الان در حال استخدام نیروها هستیم، ما الان برنامه‌نویس بلاکچین می‌خوایم استخدام می‌خوایم بکنیم، دنبالشیم کسایی که هستن به من پیام بدن. دنبال تریدر هستیم، دنبال کسایی که هستن با ماینینگ و تعمیرات دستگاه ماینر آشنا هستن به ما پیام بدن. تو سایتمون هم vistochain.com پیام بدن، ما آگهی استخدامون اونجا زدیم. توی جاب اینجا هم آگهیامون هستش، بزنن استخدام ویستو براشون میاره.
آیدی خودت هم که آرمان و پیاس دیگه،
آرمان او پی آی ای که حالا
بنویس بخوای. آره خب مهدوی گفته زنده باد. دکتر علی صبور گفته که به شعبه تفلیس اشاره کردید، به طور معمول کدوم کشورها رو برای افتتاح شعبه دوم شرکت پیشنهاد میدید؟ البته استونی هم برای استارتاپ ها میگن بازار خوبی داره مثل این که بله. ولی خودت برای شعبه دوم شرکت کدوم کشور رو پیشنهاد میدید؟
ببینید بستگی داره که اون بیزینس شما تو اون کشور اصلا چجوری قوانینش چی باشه، اصلا سپورت میکنه مثلا بیزینس منو، من بخوام برم چین یا بخوام برم شرق آسیا، اصلا افتضاح شرایطم بد میشه. ولی خب کشورهای مثلا مثل حوزه قفقاز، مثل حوزه روسیه یا کشورهای شرق اروپا خب برای بیزینس من خیلی مناسب هستش. استونی، لتونی یا در واقع میشه گفتش که لیتوانی آره. الان استارتاپ ویزا پلن دارن،
شبیه هم بود. آره البته آره. یه سری خب... از شرکت ها هم اومده مثل این که ویزای اینا رو چیز میکنن، اونا رو هم باز مواظب باشه دیگه.
آها آره آره,
آره. آره. ویزای پس لتونی، استونی، لیتوانی و گرجستان
خوبه. آره گرجستان خوبه، نزدیکه. ولی اگه میخوان یه مقداری میدونید که بستر و ایده خیلی خوبی داریم توی حوزه بلاکچین و رمزارز و کشورهای مثل حوزه اسکاندیناوی هم خوب هستن کشورهای. خب الان شعبه دوممون شعبه آمستردام و هلنده که داشتیم فضاشو انجام میدادیم که خوردیم به فضای کرونا. بستگی داره، برید مطالعه کنین قوانین کشور هدفتون رو، برید مطالعه کنید اکوسیستمش چقدر قابلیت توسعه داره، مقیاس پذیری بیزینستون رو تو اون کشور برین آنالیز کنید.
خیلی اصلا برخوردشون با ایرانی ها
احسنت، اصلا ما میتونیم اونجا شرکت ثبت کنیم؟ آیا به ما مجوز میدن؟ تا چه سطحی میتونیم ترانزکشن انجام بدیم؟ بعد مدیر عامل خارجی معرفی کنیم یا اصلا خودمون میتونیم صاحب کسب و کار باشیم اونجا؟ شرق اروپا خیلی فضاش بهتره فعلا، اگر در حد یه ایده یا میخوای بری فعالیت کنی به عنوان کارمند.
آره البته محمد علکویی هم استانبول، قبلا هم باش گپ زدیم، فکر کنم استانبول و ترکیه هم بستر خوبی داره. ترکیه پورتال آقای حسنی هست، حتما میتونه بهتون کمک بکنه. ولی به قول آرمان باید بسنجی ببینی چه کاری میخوای بکنی، با چه مقیاسی. قطعا این کشورهایی که اسپوردی میتونن کمک کنن. حسین جان رمز ارز با ارز طول و ارز نیست، رزهیه. گفته برای واردات هم میشه از طریق رمز ارز استفاده کرد، چطور واردات؟
بله بیان تو سایت vitbex.com، سایت صرافی، بیان درخواستشون رو ثبت کنن. هر گونه تبادلات مالی هر جای دنیا دارید، ما مشاورانی داریم که به شما کمک میکنن، به شما در واقع تحصیلگری لازم و اطلاعات لازم رو میدن بر اساس اون کشور هدف و اون ایجنت هایی که ما تو کشور هدف داریم، اون فرایند رو برای شما سعی میکنیم تحصیل کنیم. vitbex.com رو من اینجا یادداشت میکنم.
آره اونم بنویسید. آره خب پس برای واردات میشه، برای صادرات میشه. فرهنگ شارمان جا افتاده تو دنیا، مثلا ما از چی میخوایم چیزی وارد کنیم؟ به طرف بگیم آقا ما از طریق مثلا صرافی رمزارز ویتپکس اینو براتون میفرستیم، نمیدونم قبول میکنن چه جوریه.
ما دو تا مخاطب داریم تو کشور هدف، یا طرف اون کارخونه دار یا اون شرکت میدونه رمزارز و بلاکچین چیه که ایجنتش یا مدیر آی تی شو معرفی میکنه، اون والتا ایجاد میشه و ترانزکشن انجام میشه، یا نمیدونه چی. اگر ندونه چیه، ما میریم سراغ مرحله دوم که یه ایجنتی تو اون ایریا یا تو اون کشور پیدا کنیم که بتونه به عنوان نماینده این ترانزکشن رو با اون کارخونه انجام بده، به عنوان حالا اون فردی که معرفی میشه.
مرسی.
یا یک صرافی معرفی میشه یا خود کارخونه یا مخاطب ارتباط برقرار میشه.
ما 6 دقیقه زمان داریم، سعی می‌کنیم همه سوالات جواب بدیم. سوالات هم خیلی زیاده. احمدپور گفته حجم بازار رمزارز تو ایران چقدره؟ میشه گفت؟
حجم بازار رمزارز مخصوصا از بعد از ماینینگ، از بعد از هاوینگ در واقع بیت کوین که اتفاق افتاد خیلی رفت در واقع بالا. جالبه
ما من هاوینگ رو سریع بگیم که آقا اونایی که نمیدونن ارزشش یعنی جایزش نصف شد دیگه، چند هفته قبل بود فکر میکنم، درسته؟
قانونش هر 4 سال شبکه پاداش شبکه نصف میشه، ولی به جبران اینکه پاداشش نصف میشه خب یه اصلاح قیمت شدیدی میخوره بیت کوین. معمولا بیت کوین 5 برابر و 10 برابر میشه. اتفاقی که 2017 افتاد هنوز تو مرحله اصلاح هستش، به خاطر کرونا یک مقدار عقب افتاده، احتمالاً تا پایان 2020 یا اواسط 2021 ما یک جهش و افزایش قیمت خیلی بالایی رو نسبت به بیت کوین داشته باشیم. کسایی که میخوان لانگ ترم هودل کنن، حالا به اصطلاح ما کریپتوکارا، یا هولد کنن بیت کوین، رو موقعیت خوبی هستش.
آه مرسی، خیلی تشکر کردن. آیوا گفته پای کلاهبرداری که اشاره کردیم، گفته نظر شما راجع به نیروگاه خورشیدی و ماین مردن چیه؟ ماین کردن احتمالاً. آره نیروگاه خورشیدی و ماین کردن،
حتی ماین که مرده واقعا دیگه، فضای کسب و کار مرده از بین رفته، ولی موضوعی که هستش نیروگاه خورشیدی توجیه نداره برای ماینینگ. یعنی آروهای خب. مالیش رو بخوای بررسی کنی اون آروهایه به نفع شما نیستش، از فضاهای دیگه مثل CHP، مثل انرژی تجدیدپذیر بهتر میشه وارد این قضیه شد.
و خدمت الان بیت کوین بخریم یا میره پایین‌تر؟ الان چه جوری هست آینده بیت کوین، میشه پیش بینی کرد؟
ببینید من خب تو دل ترید نیستم، من چون مدیر مجموعه هستم، ولی خب با ارتباط دارم با دپارتمان. یه اصلاحی احتمالاً بخوره، ولی کسی که میخواد بالای 8 ماه 9 ماه پولشو هولد کنه یا نگه داره، فراش فرقی نمیکنه که الان بخره یا بذاره به اصلاح قیمت برسه. ممکنه اصلاح قیمت نخوره 50-50، ممکنه از همینجا یه جامپی داشته باشه، یا ممکنه یه اصلاح قیمت 20% 30% اصلاح قیمتی داشته باشه که اون حالا چون ریسک داره و شما هم تریدر نیستی، اگه تریدری میدونی کی بخری کی بفروشی، با تریدر ارتباط داری که بحثش جداست. اگر نمیدونی بهتره که هر موقعی که میتونی بخری و لانگ ترم بالای 8 ماه بالای 9 ماه پولتو نگه داری.
بسیار عالی. و در حالی که ما تقریبا میشه گفت 4 دقیقه زمان داریم، نظرتون در مورد عضوگیری کیف پولهای مجازی چیه؟
همون سیستم دابل وی و سیستم پانزی هستش. میگن آقا اسمارت کانترکت بیت کوین هستش، اگه الان بخری 10 سال دیگه اینقدر میشه، و سیستم شبکه‌ای و نتورک مارکتینگ رو اومدن چسبوندن به بحث اسمارت کانترکت و اتریوم که خیلی خطرناکه. فعلا ما هنوز سیستم سالم پیدا نکردیم.
مرسی. بیش از 50 نفر هم در لحظه دارن لایو رو میبینن. علیرضا گفته میشه بلاکچین رو وارد کیف پول درون برنامه ای کرد؟ احتمالا منظورشون اپلیکیشن هایی هم که درون برنامه ای هم
بلاکچین رو وارد کیف پول کرد؟
شاید منظورشون رمز ارزه. آره.
ما بلاکچین عمومی داریم، بلاکچین خصوصی داریم، بستگی داره که چه نوع بلاکچینی باشه. اگه منظور اینه که میخوام یه سیستم بلاکچین ایجاد کنم که یه کیف پول داخلش ایجاد بشه، بله اون دوالد بستر بلاکچین که بشه یه اوپن سورس دیگه، شما هر سیستم و سناریو میتونید داخلش پیاده کنید. سوالتون رو کاملتر رو ادوانس تو پی وی برام بفرستید.
آره آره، چون زمانم نداریم، اگه سوالی نرسیدیم حتما دایرکت بدید به دوستان. نظرتون راجع به طراحی رمزارز داخلی چیه که خیلی عمال گفته میشه؟ آیا به صرفه هست که سرمایه‌گذاری کنیم در این زمینه؟
ببینید کسی که میخواد وارد بشه، وارد شدنش آسونه آرش جان، متأی تکنولوژی به غیر از این که دانش نیاز داره، سرمایه شدیدی نیاز داره، یا اکوسیستم، شما مخاطب باید داشته باشی. اگه مخاطب و نود زیادی داری، این ایجاد رمز ارز برات مفیده، و اینکه سرمایه مناسب و بالایی میخواد، مثل سرمایه صرافی که میخوای ایجاد کنی باید سرمایه بالایی داشته باشی، و اینکه پروژه منحصر به فردی باید باشه که مقیاس پذیری بالایی داشته باشی، قابل توسعه رو داشته باشه. خیلی از رمزارزها از بین رفتن. ما الان 5000 تا رمزارز داریم، ولی روزی نیست که یکی از این رمزارزها فیل نشه و از بین نره، و خیلی هاشون هم که موفق هستن و دارن جلو میرن. تو کوین مارکت کپ استارتاپ های معروف برید نگاه کنید، ازش ایده بگیرید. زیر 200 تا و زیر 300 تا استارتاپ های موجهی هم میشه روشون برنامه‌ریزی و تحقیق کرد.
بله مانی گفته بسیار مفید بود سخنان ایشون، بهره بردیم. خیلی ممنون از انتخاب مهمان گرامی، لذت بردیم آقا، ممنون. و حامد وثوقی اینجاست و گفته خدا قوت به دو بزرگوار. ممنونم حامد عزیز. یکی از دوستان گفته من تازه ارشدم رو گرفتم به خاطر کرونا، پوزیشن دکترای آلمانم رو از دست دادم، الان خیلی پیگیر اینم که بتونم برای خودم یه استارتاپ ایجاد کنم. میشه لطفاً استپ هایی که برای شروع لازمه رو بگید؟ این انتقال تجربه‌ای که فکر کنم آرمان کرد حالا تو شروع کسب و کارش خوبه، اما در مورد راه اندازی استارتاپ اگر مشکل داشتید حالا هم میتونید به من دایرکت بدید هم به آرمان دایرکت بدید. فکر کنم تقریبا ما یک دقیقه رو اونجا زمان داریم. من اینم بگم که بعد از لایو بلافاصله چند دقیقه بعد این ویدیو میره روی پست ها و همینطور آی جی تی وی، اگر از دست دادید حالا آرمان هم حتما استوری خواهد کرد، میتونید ببینید. آقا جان نهایتا یک دقیقه وقت داریم، به نظرت حالا نمیدونم پیش بینی رو میخوای بگی، آینده رو میخوای بگی، به نظرت چی میشه با این اوضاع؟
ما توی ویستو خیلی خلاصه بگم یه چرخه کامل خدمات ایجاد کردیم که ضمن اینکه داریم خدمات مبتنی بر بلاکچین و رمزارزها رو ارائه میکنیم، کارمون اینه که ماهیگیری رو یاد بدیم به مخاطبین خودمون. تو دورهای گذاشیم یاد بدیم چجوری وارد این کسب و کار بشید، چجوری این بیزینس رو ایجاد کنید، چجوری از این بیزینس از این تکنولوژی کسب درآمد کنید. ما به عنوان مشاور در کنار شما هستیم. آینده دنیای فناوری، دنیای تکنولوژی بلاکچین هستش و فناوری بلاکچین هستش و به جرات میتونم بگم که دنیا رو متحول به دنیای اقتصادی و مالی، دنیای تکنولوژی فناوری و اطلاعاتی رو متحول خواهد کرد. فقط وارد هر بیزینسی که میشین، وارد هر تکنولوژی میشین، شکست و زخمی شدن قسمتی از مسیر هستش.
مرسی. چون تایمرمون اومد هر لحظه ممکنه که قطع بشه لایومون. بچه لایو سیو میشه، حتما ببینید. فردا شب ساعت 19 با علی حاجی محمدی قرار گپ بزنیم. مرسی آرمان جان، لذت بردیم و خیلی چیز یاد گرفتیم.
پیروز و پایدار و موفق باشین.